بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرن و معین. سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه بزرگواران و خواهران و سروران گرامی، روز بخیر عرض میکنم. انشاءالله که طاعات همه عزیزان مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه. انشاءالله که تا اینجای ماه مبارک رمضان به بهترین مقدرات و برکات و رحمتهای الهی برای ما گذشته باشه، به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عرض کنم محضرتون که با تعداد حدوداً 15 عدد از سوره های مبارکه قرآن ما مهمان بودیم، یک بررسی اجمالی انجام دادیم این سوره ها رو از حیث کلیت فضای سوره و وضعیت جریان های اجتماعی در سوره، هم از بُعد مثبت هم بُعد منفی. امروز اگر خدا انشاءالله توفیق بدهد میخواییم وارد سوره های نحل، اسراء، کهف و انشاءالله مریم سلام الله علیها بشیم. خب اگر دوستان نکته ای مطلبی دارم بفرمایید، اگر نه شروع کنیم سوره مبارکه نحل را. من با اجازتون آیات سوره نحل رو بیارم. ما یک تبرکی در جلسه داشته باشیم، آیات ابتدایی رو با هم بشنویم و بعد وارد فضای گفتگو پیرامون سوره میشیم. موضوع بحث چه بود؟ هیچی، ما سوره ها رو میخونیم، سعی میکنیم یک فضای کلی از هر سوره ترسیم کنیم و بعد بگیم که جریان شناسیش، مثلا جریان منفی سوره چه ویژگی هایی داره، مردمانش، پیروانش، رهبرانش، از اون طرف هم جریان مثبت رو میبینیم، جریان ایمانی رو میبینیم. بعد سعی میکنیم از هر جریانی یک سری موضوعات مهمتر رو بیشتر راجبش گفته بکنیم تا دوستان برای مطالعات بعدیشون یه خط سیر مطالعاتی داشته باشن. در واقع روشی که ما داریم با هم جلو میریم دوستان، روش بررسی زندگی اجتماعی انسانه که حالا انشاءالله این رو بتونیم یه مقدار بهش نزدیک بشیم و داریم انسان رو در رابطهش با دیگران، با رسولش، با خدا، با مردم بررسی میکنیم. هویت جمعی اجتماعیشو داریم ببینیم و ببینیم چجوری میشه که یک جامعه سیر افول یا سیر ارتقا رو پی میکنه. پس لذا بحث ما بیشتر جامعه شناسی است تا انسان شناسی. انشاءالله که خدا کمک میکنه تا بتونیم از این منظر سوره ها رو یک در واقع بررسی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء
که آیات بسیار مهمی در سوره مبارکه نحل وجود داره که انشاءالله اینا هم با هم ببینیم و بعد یک جمع‌بندی در مورد نکات سوره داشته باشیم. من این آیاتو بیارم، آیات 70 و بله. ببین این ضربه سوره خیلی جالبه دوستان، دو تا آیه است، آیه 75 و 76. خوب به معنای این آیات هم عنایت بفرمایید، حالا ترجمه هم اینجا داره نشون داده میشه، خیلی آیات جالبی هستن.
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه من حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط
بله دو تا مثال رو مطرح میکنه. مثال اول رو میفرماین که خدا یک مثال میزنه به اینکه یک بنده مملوکی که به هیچی مملوک یعنی تحت مالکیت که به چیزی قادر نیست و با آن که ما از جانب خودمون یعنی از جانب خداوند به او رزق حسن میرسه و او این رزق حسن رو انفاق میکنه چجوری میتونه مانند یک انسانی باشه که شبیه این وضعیت نباشه؟ آیا اینها مساوی هستن؟ یعنی شما فکر کنین بنده‌ای که از رزقش انفاق میکنه در سر و علان ولی یک بنده‌ای این اتفاق براش نمیفته و فقط به جمع‌آوری مالش میپردازه. بعد در مثال دوم میفرماین که خدا یک مثالی میزنه دو تا مرد که یکیشون ابکمه لال هست و به چیزی هم توانمندی نداره و هو کلن علی مولا یعنی یه جورایی سربار مولای خودش هم هست و در واقع سودی هم نداره یعنی خیری هم بهش به دیگران نمیرسه. آیا این مانند کسی هستش که در واقع نه لال هست و نه سرباره و تازه به عدل و عدالت هم فرمان میده و به راه راست هم که ما در روایات داریم این نسبت امیرالمومنین علیه السلام هستن. حالا این قیاسی که اینجا زده خیلی جالبه به این که انسان میتونه به جایی برسه که هم با این که تحت مالکیت خداست امر به عدل داشته باشه بر صراط مستقیم باشه و بتونه دیگران رو در این مسیر دلالت بده. من از همین موضوع دوستان میخوام یه کلیتی از سوره رو خدمت شما اینجا نگارش کنم که اگر اجازه بدین الان این پاورپوینت خودمون رو باز کنم که شاید اگه خواستم یه زمانی بهتون بدم کامل باشه همه سوره ها براتون یک جا باشه نکاتش. خب الان به اشتراک میذارم و میریم برای در واقع بررسی کلیت سوره مبارکه. نه خیلی سوره جالبیه دوستان از این حیث که زندگی ببینید اگر در یک حالا عبارت بخوام بگم سوره مبارکه نحل چه سبک زندگی رو به جامعه پیشنهاد میکنه سبک زندگی شاکران است. این شما دقیقا میتونید یک سبک زندگی شاکرانه مؤلفه ها شرایطش رو از این سوره استخراج کنید. خیلی سوره پربرکتیه. بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه نحل. یه اتفاقی توی این سوره میفته خدا برای اینکه رابطه انسان ها با خودش رو برقرار کنه طبق اون آیات مثلی که عرض کردیم به نشون دادیم برای این که ارتباط انسان ها با خود را برقرار کنه یه سری امکانات و توانمندی ها رو به انسان عطا کرده مثل قدرت تکلم مثل قدرت تفکر مثل قدرت بالندگی رشد مثل اینکه انسان میتونه یک زندگی اجتماعی داشته باشه یک زندگی گروهی داشته باشه نه تنها خودش بلکه عده‌ای رو با خودش همراه بکنه. حالا این اگر قدر نعمت دانسته بشه میتونه، ببینید اگر از این شرایط انسان استفاده کنه امید میره که در واقع در همون مسیر در واقع عدل و احسان که توی آیه داشتیم، در همون مسیر عدل و احسان حرکت بکنه این و در واقع بتونه عده‌ای رو و عده‌ای را همراه خود رشد دهد، در واقع برکت زمین شود، خیر رسان شود. اینجوری نباشه که وجود انسان خدایی نکرده خیلی نداشته باشه. اصلا آدم باید یه جوری دوستان زندگی بکنه که هر جا رفت بتونه در واقع یک کمکی، یک خیر رسانی داشته باشه، ولی اینکه اون حالا موضوع یا اون فضا اساسا در رابطه با او هم نباشه، ولی همین که انسان این دغدغه رو داشته باشه که برای هر کار خیلی دغدغه داشته باشه و بخواد که سهیم باشه و شریک باشه، این به تدریج شاکله انسان رو یه شاکله به سمت سابقونه بالخیرات، سرون که مؤمنون انشاءالله میرسیم به اون سمت میبره و وجود انسان یه وجود مبارکی میشه. اینکه خدا میفرماید که فتبارک الله و احسن الخالقین، این تبارکی که خدا میگه چون میدونه انسان میتونه مظهر تبارک بشه، وقتی اون انشاء روح اتفاق میفته، خلق آخر که سوره مؤمنون فرماید انشاء روح، خدا میگه به واسطه این روح و فطرتی که من به انسان دادم، این قدرت بالا بردن اسم برکت و تبارک رو روی زمین داره. حالا سوره نحل چون سوره شکرگزاریه، خیلی توی این فضاست که انسانش در مسیر صراط مستقیم و بر مدار عدل و احسان به واسطه فعالسازی توان احسان دیگه، یعنی بروز حسن، یعنی هر کار رو با خلاقیت و درایت انجام دادن، عدل یعنی در هر کاری، حالا اینا رو می نویسم، تعادل داشتن، اینو خدا از انسان می خواد. بعد پس اینجوری میشه دوستان در واقع زمینه بهره‌مندی از حیات طیبه که واقعا یک حیات گواراست به واسطه اینا همه واژه داره توی سوره، توجه کامل به خداوند، رسیدن به عدل و تعادل، از محشرتون دور شدن از شرک، شکر نعمت، حسن ورزی، در واقع اتفاق بیفته. اینا همون چیزاییه که کمک میکنه ما از امکاناتمون استفاده بکنیم و بهره ببریم. حالا خیلی جالبه دوستان، در سوره مبارکه نحل ما توی سوره ها حضرت رسول اکرم رو به شونات مختلفی میبینیم. خدا در سوره مبارکه نحل یه سری واژه در مورد رسول میاره، مثلا بحث انزال بینات رو داریم، بحث زبور رو داریم، اینا مثلا تفکر توی این موارد، تفکر در وجود مبارک رسول، در حالا بحث امزان بیناتی که به واسطه ایشون انجام میشه، بحث زبور، این خودش کمک میکنه که انسان در این خود کمک میکند تا در فرایند بالا در واقع موفق باشیم. خب ببینید این خودش اصلا داره یه سبک زندگی شاکرانه رو هم و یا جریان ایمانی رو هم به ما میده. دوستان ما الان اینجا تونستیم الحمدلله اون افاقی که خدا در سوره مبارکه نحل برای جریان ایمان در نظر داره رو به واسطه همین مطالعه ساده‌ای که الان با هم داشتیم احسا بکنیم. در واقع نظام جریان عدل، نظام جریان ایمانیش روی عدل میره، روی حسن میره، روی شکر میره و این زندگی رو انشالله رقم میزنه. از اون طرف در جریان منفی سوره ما این واژه ها رو میبینیم دوستان، یعنی یک زندگی که انسان رو به سمت زوال نعمت، به سمت بیخیری و به سمت مصرفگرایی صرف میبره. یعنی خدا امکان میده، توان میده، این از توانش فقط در جهت متاع دنیا و چیزای ناچیز و گذرا استفاده میکنه. محصول این سبک زندگی چه سبک زندگی دوستان؟ سبک زندگی فحشا، واژه های سوره رو دارم عرض میکنم، منکر و بغی هست. بغی یعنی تجاوز کردن، فحشا یعنی اون گناهانی که فاحشه، آشکاره. یعنی اصلا شما به هر کی بدی میگه خب آره این گناه دیگه، اینو نباید انجام داد. منکر یعنی مقابل معروف، یعنی خدا نسبت به اون غضب داره، نباید انجامش داد. و به راحتی یک زندگی رو به یه زندگی عذاب‌آور تبدیل میکنه، مثل همون آیه سوره 75، آیه 75 سوره. یعنی یه آدمی که هم لال میشه، هم خیر نداره، هم مملوکه، هم توانایی نداره. چقدر قشنگ خدا مقایسه میکنه. حالا ببینید دوستان، ما نباید فضای سوره رو از خودمون دور ببینیم. یعنی وقتی مثلا من این آیه رو یک بار دیگه خدمتون بذارم، بعد بیام ببینم اگر نکته فرمودین انشاءالله استفاده بکنیم از محضرتون. ببینید دوستان، من یه نکته رو میخوام اینجا عرض کنم. این آیه شما بگید که خب این کاری به ما نداره، که من که نه لال هستی، من الحمدلله خب خدا زبان داده، بعد لایق داره علاشه هم نیستیم، کل مولا هم نیستیم، بی خیر هم نیستیم. ببینید اینا شاخصه دوستان. یعنی وقتی خدا میگه ابکم، نه اینکه لال، یعنی نمیتونه ارتباط مؤثر بگیره، از این زبان نمیتونه درست استفاده بکنه، نمیتونه دلی رو نرم بکنه، نمیتونه اون حقیقتی که باید رو جاری بده. ببینید یه موقعی آدم تلاشش رو میکنه برا به دلایل نمیشه، ولی یه موقعی ما اقتضاشو فراهم نکردیم دوستان. خب ببین مثلا میگم، خب مثلا بنده رو کنار امیرالمومنین بذارم، خب بنده ابکم میشم دیگه. خب خدا هم معیار داره نسبت به شاگرد اولهای امت، آدمها رو میسنجه، میگه که مثلا چجور مادر حضرت موسی، حضرت آسیه، حضرت مریم، اینا اینقدر قشنگ تونستن ارتباط مؤثر با غیب، با مردم، با ای... یا مثلا کل مولا، آقا شما مطمئنی سربار نیستین برای ولی الهی؟ آقا کل مولا یعنی چی؟ یعنی اینکه مولا میتونه روی ما حساب کنه، میتونه به ما مأموریت بده با خیال راحت و بگه این مثل چشمش از این مأموریت مواظبت میکنه، این متعهده. خب امتحان میکنن آدم و دیگه، مثلا توی همین روزمره زندگی خودمون چقدر تعهد داریم، چقدر تقید داریم به داشتن زمان برای یک سری کارها. یا بحث خیر، در واقع خیراتی که ساطع میکنیم، اینا خیلی جالبه دوستان. خب هرچی که آدم بگه آقا من از اینا نیستم، خدا میگه پس باید به این سمت باشی دیگه، یعنی باید امر بتونی به عدل و احسان و در صراط مستقیم باشی. پس ببینید دوستان، ما معیار داریم برای اینکه خودمون رو بسنجیم، باید ببینیم چقدر میتونیم به اعتدال در زندگی قائل باشیم و اون رو ترویج بدیم، چقدر به حسن ورزی در زندگی قائل هستیم و اون رو انعکاس بدیم. صراط مستقیم در چه مرحله ما قرار داریم؟ آیا میتونیم با ضرس قاطع بگیم ما در صراط مستقیم؟ خیلی این آیات مهمه دوستان. آیه 75 76 رو یادمه استاد خوبت میفهمودن که در تمام زندگیشون با شکوه تر از این دو آیه ندیده بودن. و اساسا دوستان هر چی نسبت به این دو آیه آدم بیشتر فکر کنه بیشتر انشاءالله میتونه به سمت احیا و زنده شدن بره. خب ببخشید ما خیلی پرحرفی کردیم. سوره مبارکه اسراء آیات اولش رو بذارم و بعد بیام ببینم که شما اگر نکاتی دارین در محضرتون باشین. سوره مبارکه اسراء خیلی سوره جالبیه دوستان. در واقع از زوایای مختلف میشه این سوره رو در نظر داشت. یکی از مهمترین نکاتی که وجود داره بحث اون امرهای تکوینی است که خدا در همه هستی جاری کرده. امر تکوینی یعنی چی دوستان؟ امر تکوینی یعنی اینکه خدا اراده کرده عالم باشه، خدا اراده کرده که انسان قدرت اختیار داشته باشه، هم مسیر خیر رو بره هم مسیر شر رو بره. ببین این امر تکوینیه. امر تکوینی یعنی خدا اراده کرده که ماه و خورشید و آسمان و زمین در خدمت انسان در مدار خودشون به صورت پیوسته در جریان باشن. خب اینا همه تحت اراده خداست که در همه هستی هم جاریه. و در واقع افرادی که از اینها اعراض میکنن باید بدونن که خارج از امر خدا نیست. آدم ها گناه میکنن، میگن که آقا این قدرت خدا رو که گفتیم به ما نشون بدید، آیا میتونه جلوی گناه کردن ما رو بگیره؟ ببین همین که شما انسان گناه میکنه این در اراده خدا بوده، یعنی خودش داره در نظام قاهریت خدا این کار انجام میده و اینا همه در مدار تقدیریه که خدا برای انسان در نظر گرفته. خیلی توجه به این موضوع مهمه دوستان، چون اینجوری آدم دست خدا رو بسته نمیبینه. و دیروز عرض کردم کید خدا، فکر میکنم خانم محمودی جان کلاس رو ضبط میکنم، من ببخشید ایشون اپراتور کنم، کید خداوند تدریج داره دوستان. برای همین ممکنه که دیدید مثلا یه اصطلاحی قدیمی ها میگن که صبر خدا زیاده، شما برای همین آدم ها قره میشن به انجام گناه، یعنی فکر میکنن که در واقع خب خدا کاری نداره دیگه با آدم، این همه گناه انجام دادیم آب از آب تکون نخورد اتفاقی نیفتاد. ولی غافل از این که این در اراده خداست. خدا نمیخواد یک دفعه آدم رو عذاب بکنه، خدا رحمتش بر غضبش خیلی پیشی داره. خب صبر میکنن، حتی میگن موقعی که انسان خدای نکرده یه عمل گناهی رو انجام میده، در روایت داریم تا چند ساعت خدا اجازه نمیده ملائکه یادداشت کنن، میگه شاید توبه کنه شاید بگذره. لذا برای همین میگن اگر خدا نکرده آدم یه خطیئه یه اثمی یه ذنبی رو مرتکب شد، بلا فاصله دوستان توبه کنه و نگه اثر نداره، توبه حقیقی، خدا ببخشید از دست ما در رفت، حالا به فکر جبرانش باشیم. خیلی الحمدلله خدا برای رسیدن به بهشت مسیرها رو هموار کرده. خب پس ما در سوره مبارکه اسراء باید توجه داشته باشین دوستان به امرهای تکوینی خداوند که در عالم همه تشریع زندگی بشر را احاطه کرده. هیچ کار انسان در خارج از قلمرو خدا نیست، ولی چون تکوین انسان نمیبینه و فکر میکنه که فقط همین زندگی تشریعی که وجود داره و لذا بایسته است انسان هیچ الهی را با خداوند همراه نکنه، دوچار شک نشه خدای نکرده. خب اون مسیری که سوره برای ما تبیین میکنه در جریان ایمانیش دوستان، یک مسیر اتخاذ اراده آخرت. ببین من باید اراده کنم اون چیزی که خدا در تکوین عالم اراده کرده. خدا تو تکوین عالم اراده کرده من به زندگی حقیقی در واقع رو بیارم، من برام زندگی حقیقی و اون در واقع حیات حقیقی موضوعیت پیدا بکنه. خدا دوست نداره که من در اراده دنیا داشته باشم. خب همینو میکنم انشاءالله به عنوان اون شاغولی که در جریان ایمانی باید داشته باشم. دیگه چی دوستان؟ ارزم محضرتون علم به آیات. ببینید خیلی این موضوع مهمه دوستان. خدا در طبیعت و هستی چه آیاتی رو گذاشته؟ این آیات به من امرهای تکوینی خدا رو واضح میکنه، مشخص میکنه. میفهمم دنیا حساب و کتاب داره، همه کارها در عالم بر اساس قاعده است. اصلا ما انشاءالله میرسیم سوره معرکه فلق. ما اینو در مورد خود زندگی خود ما انسان ها میگیم که هیچ اتفاقی در زندگی ما تصادفی نیست دوستان. این مقدراتی که برای ما ایجاد میشه هیچ کدومش تصادفی نبوده، پشتش حکمت الهی بوده. حالا یا حکمت الهی اقتضا میکنه که اون اتفاق بیفته، یا اون زنجیره اعمال خودمون ما رو به یک جایی به یک مسیر سوق میده. پس علم یافتن به آیات برای فهم در واقع ظهور امرهای خداوند در عالم. آدم ببینه این امر خداست که تو عالم داره کار رو جلو میبره. اگه خدا اراده میکرد یک لحظه همه کائنات از وجود ساقط بشن، مگه میشد آدم اصلا به وجود فکر کنه؟ ببینید ما موجودیم، آدم اینا رو نمیبینه دوستان. میدونید من موجودم ولی وجود رو در موجودیت نمیبینم، چون غرق در موجودیت خودم و دیگران شدم. در ساعتی که اگه آدم یه خود نگاهش رو بالا ببره، آیات رو از حیث وابستگیشون به خداوند مد نظر قرار بگیره، اینکه آها کدوم اراده است که داره آدمو میچرخونه. خیلی سوره اسراء توی این زمینه آدم رو کمک میکنه. و محصول این زندگی دوستان چیزی به نام قیام میشه. ما توی این سوره قرآن و قرائت قرآن رو زیاد داریم. اینو از بنده یادگاری داشته باشین. در هر سوره ای که دوستان بحث قرآن مطرح میشه، در هر جایی که بحث قرآن مطرح میشه، مطمئن باشید بحث قیام هم مورد توجه. یعنی اینا اصلا اینا دو تا برادر، دو تا زوج همراه هم. بحث قیام هم همراه هستش و اون نقطه اوج سوره، اون مقام صدقیه که خدا انتظار داره که انسان ها بهش برسن. و در واقع حالا برای اینکه این اتفاق بیفته، برای اینکه انسان بتونه، من جریان منفیش هنوز نگفتم، برای اینکه انسان بتواند از میگم انشالله الان از فساد در زمین در امان بمونه. چون ببینید واقعا دور نیست دوستان که خدا نکرده انسان در زمین فساد بکنه. به هر حال اختیار رو خدا داده، سیرش از قرائت قرآن میگذره. میدونید قرائت چجوریه دوستان؟ قرائت الان براتون یه نمودار میکشم چون این خیلی موضوع مهمیه و قرائت یکی از مهمترین موضوعات در قرآنه. در سوره معرکه علق هم داریمش. من اینجا یه شکلی براتون بکشم که شما این قرائت رو ببینید. ببینید قرائت محصول چند تا موضوعه. یکی از موضوعاتی که توش مهمه تفکر دوستان. قبل از تفکر دیدن و شنیدن، اونم براتون بنویسم. میخوام زنجیره قرائت رو ببینید که این چه شکلیه. خب قبلش یه دیدن و شنیدن داریم، بعد میشه تفکر، بعد میشه علم، علم پیدا کردن به این چیزی که هست، بعد این علم که انجام میشه، این میشه در واقع انعکاس این علم. این میشه انعکاس این علم که اینا همه با محوریت توجه در واقع جلو میره. در واقع این نمودار حالت حلزونی داره، یعنی به خان و اقرب برقب به خان و بالا بود. هر قد دوستان این نکته رو من براتون بکشم، هر قد خب انسان دیدنی ها و شنیدنی هاش رو اصلاح بکنه، این حالت رو به بالا داره، یعنی از پایین میره بالا. هرچی انسان دیدنی ها و شنیدنی هاش رو تقویت بکنه، تفکر یعنی رابطه صحیح بین این دیدنی و شنیدنی بده و این رو تبدیل به علم، باور، تعریف، مبنای زندگی بکنه، در این انعکاس توانمندتره. ولی یه عنصری به نام توجه باید اینجا مورد در واقع توجه قرار بگیره. خب این سیر انسان رو به براءت از تسبیح، براءت از شرک، براءت از فساد میرسونه. اصلا میدونید دوستان اگه قرائت رو از انسان بگیرید، انسان همون حالت ابکمی که تو سوره نحل دیدیم پیدا میکنه. من اینجا براتون بنویسم چه اتفاقی میفته. این قرائت قرآن که شما این دیدنی و شنیدنی رو در واقع از آیات قرآن و آیات طبیعت دارید انجام میدین دیگه، این سیر قرائت قرآن انسان را یک مخلوق متدبر با افقهای بلند و آینده اندیشی و متفکر و دارای بروزات مطلوب در عالم میکنه. خیلی آدم قشنگ میشه اینجا، این آدمی که قاری قرآن میشه. این اصلا دوستان این که فلسفه قرائت قرآن این همه در لسان اهل بیت علیهم السلام داریم، خب به خاطر همین بوده دیگه. یعنی خدا میخواد که انسان قاری قرآن بشه. البته قاری به صورت لفظی هم خوبه ها، ولی چه بسا ما حافظان قرآنی. همین الان شما انشالله به امید خدا تشریف میبرید حج امسال، ببینید اینقدر این آل سعود الهان زیبا و اکثرا اونایشون که نماز جماعت میخونن در مطاف اکثرشون حافظ قرآنن، ولی خب دینشون وهابیت، دینشون بر دیگه میدونید دیگه شرایطشو، محصولش به چه صورتی در عالم داره میشه که چه ظلمهایی به کشورهای یمنو. به قاری قرآن که نباید به این صورت ظلم ساختاری کنه، نباید که با استکبار بده بستون داشته باشه، نباید که کشور شیعی رو ضعیف به شمارد و چه و چه و چه. بعد وقتی شما میاد تو قرآن میبینید وای خدای بزرگ چقدر ادبیات خدا، انسان تراز خدا، جامعه تراز قرآن چقدر متفاوته. و میگی چقدر قشنگ میشد اگر دینداری انسانها به این شکل میرفت. خب پس چقدر ذات دینداری قشنگه. حالا اینکه انسانها بنا به هر دلیلی این دینداری رو جاری نمیکنن، نباید به اسم در واقع قرآن و به اسم ناقص بودن خدای نکرده دین گذاشته بشه. بعد آدمها رو به متن قرآن دلالت بدیم و بگیم شما دینداری رو بیا از قرآن، از سیره اهل بیت، از زندگی مردان و زنان غیور شیعه در از اول تاریخ تا الان پیدا کنید. از اون طرف دوستان سیر منفی سوره به سمت فساد کبیر، واژه سوره فساد کبیره یا فساد در عرضه، بعد برای شما بنی یهودی بنی اسرائیل میاره، یه علوه کبیر نشون میده در طایفه بنی اسرائیل، که حالا این وجه منفیش دیگه، یعنی در اون شجره ملعونه که آیه داره، حالا آیهش احتمالا میدونید که در واقع میگن اینها اون در واقع یهودیان دشمن هستن دیگه در امت رسول اکرم. حالا خدا میگه که این جریان و انسان باید ازش به واسطه یه. بعد ببینید به شدت دشمن رسانه داره توی این فضا، چون اون بر قرائت یه ابراز مثل در بوق و کرنا کردن میشه که منفیه، رسانه دستش. برای اینکه ما از این رسانه حفظ بشیم و از در واقع این علو کبیری که ساختاری روی انسان اومده در امان باشیم، به همون سمت قرائت قرآن سونه ما رو دلالت میده. خب ببینم نکته ای، سوالی. خانم لطیفه فهمیدن که نه دیگه قرائت، بله خانم قاسم زادن خوب فهمیدن قرائت دیگه. دوستان باید به این مد نظرتون باشه که فقط خوندن خالی نیست، همین رو عرض داشتم میکردم که اصلا خدا قرائت تو قرآن به این میگه، این نمودار نگاه بفهمید، قرائت از منظر قرآن یعنی این، یعنی شما ببینی و انعکاس داشته باشی، یعنی بهش قرائت نمیگن. خیلی مقامش کاملا میره به سمت یک بروز و ظهور و به واسطه تفکر و دیدن شنیدن و اون علمی اتفاق میفته که حالا اون علم بعد انعکاس پیدا بکنه. قرائت لازمه اصلی در تدبر دوستان، یعنی انسان وقتی میخواد یه آیه از قرآن رو تدبر کنه باید اون آیه رو اصلا سر تدبر همینه بچه، باید شما اون آیه رو ببینی و بشنوی، بعد راجع به اون آیه و موضوعاتش تفکر کنی، اونو به گزاره در بیاری، یعنی به یه باوری، به یه تعریفی، و بعد در یک توجهی اون رو انعکاس بدی از خودت. اصلا به این میگن تدبر دیگه. قرائت قرآن همپای تدبر میاد جلو، منتها تدبر تمام ساختار وجودی انسان از حس تا عمل رو درگیر میکنه، یعنی فعلش و احساساتش و امیالش و همه اینا رو دوستان درگیر میکنه و به نوعی کامل تره. قرائت مثل اینی که یک جزی از این موضوع هستش. خب اگر نکته دیگه ای نیست بریم سوره مبارکه کهف ببینم سوالی نکته ای، یعنی به عمل میرسه. ممکنه خان شرفی جان این رو شما توی احساسات یک فرد ببینید، ممکنه این ظهور رو شما تو فعل یک فرد ببینید، یعنی لزوماً انعکاسش مثل تدبر یه عملی نباشه که بگید آها این عمل. ببین انعکاس میتونه توی باور حتی اتفاق بیفته، یعنی گزاره های انسان رو اصلاح کنه. شما میگی من با قرائت سوره زلزال باورم نسبت به عمل تغییر کرد. خانم بگیم چی شد؟ میگه ببین فهمن یه عمل مثقال ذرتن خیرن یرم فهمن یه مثقال ذرتن شرم. من دیگه اصلا نمیتونم ذره ذره، یعنی چی دوستان؟ دیدید این ذره های گرد و غبار توی هوا؟ خدا میگه این آدم میبینه دیگه. خانم من اصلا گزاره معیارم تغییر کرد. ببین اینجا در جهانبینی شما خانم شریفی انعکاس ایجاد میشه، یعنی مثلا میاد میگه که من هیچ کار خیری دیگه برام کوچیک نیست، مثلا یه آب دادن دست بچه‌م، دست همسرم، چه میدونم یه آشغال از زمین برداشتن، یه رفتم توی مسجد یه کفشی رو جفت کردم، یه بنده خدا یه آدرسی میخواد بلافاصله اگر در توانم باشه بدم. ببین کار کوچیک، یه لبخند زدن به کسی که غم داره، اصلا با لبخند با دیگران مواجه شدن. ببینید بچه ها آدم باید اهل معامله باشه، هیچ کار خیرتون رو در واقع از خدا مزد بخواید، مزدهای معنوی. خدایا من دارم معامله میکنم، اصلا مؤمن باید اهل تجارت باشه. ما سوره صف خوندیم، خدا ما رو به تجارت دعوت میکنه. خدایا من به برکت این کار خیرم، از تو میخوام ملکوت آسمان و زمین رو برای من جاری کنی، از تو میخوام که مثلا برای من خیرات رو جاری بکنی، برای من ملائکه رو تو زندگی بیاری. و خب خلاصه خیلی داستان جالبی میشه سوره. باز هم بله خان شریفی، بروز متا بروزش ممکن نتونید مثل یه عملی که تو تدبر نشون میدید، مثلا بگید مثلا ما تو تدبر وقتی یه کاری رو انجام میدیم این باید به عمل خط بشه. انشالله کتاب تدبر چیستی چرایی رو بچه ها دارن ساعت 10 تا 11 ارائه میدن، بچه های مرس تدبر. ببینید شما میگید هازا عملون سوره ناس، باید توی عملتون پدیدار بشه، ولی تو قرائت لزوما در عمل پدیدار نمیشه، ولی همین جنسش رو ظهور میگیریم. توی سوره مبارکه کهف دوستان، سوره قیام قرآنه، خیلی سوره باشکوهیه که من اینجا براتون یک سری آیاتش رو به اشتراک بگذارم. خیلی خیلی سوره دوست داشتنی. میدونید که دوستان توی این حکم شمسی هم نکاتشون رو فهمودن، توی این سوره 4 تا ما در واقع داستان داریم، داستان اصحاب کهف رو داریم، داستان اصحاب باغ رو داریم که یکیشون مؤمن یکیشون کافره، جناب ذوالقرنین رو داریم و داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام رو داریم که انگاری تو هر 4 تا داستان خدا میخواد این 3 آیه رو به ما نشون بده. پس خیلی این آیات ابتدایی مهمه، با هم گوش بدیم آیاتش رو. اولا داره خدا حمد میکنه، خدایی که نازل کننده یک کتابی بر بندشه که در این کتاب هیچ عوجی وجود نداره. الا عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. ببخشید دوباره رفت سراغه، خیلی ببخشید. حالا این ویژگی این عبدی که بهش یه کتابی نازل شده که در این کتاب هیچ عوجی نیست و داره میگه که اساسا برای چی این عبد با این شاکل و هیئت و هیبت در عالم قرار داده میشه. قیما لینذره، این اصلا با قیام شروع میکنه. خب ببینید دوستان، این 4 آیه به نوعی احکام سوره مبارکه کهف. سوره مبارکه کهف در واقع راز فهم احکام خدا، راز فهم این کتاب، این که این کتاب عوج نداره، محل انذار و بشارته، اومده برای فعال شدن عمل صالح رو در واقع در توحید میدونه، پذیرش توحید. لذا در تمام داستانهایی که شما میبینید این آیه 4 موج میزنه، انذار بده کسانی رو که برای خدا ولد بگیرن. اصحاب کهف به دلیل شرک براءت پیدا میکنن و از اون اهل طاغوت خودشون میرن. اون صاحب باغ همینجور، داستان جناب ذوالقرنین برای جریان توحید در عالم منزل به منزل. اصلا میدونید که حضرت جناب ذوالقرنین اصلا ایشون جای ثابت ظاهرا نداشتن و میگن در اقصا نقاط عالم رو ایشون رفته بودن و آباد کرده بودن. یا داستان حضرت موسی و حضرت خضر که 2 تا جریان ولایی که هر دوی جریان ها مورد توجه خدا هست رو ما نشون میده، برای در واقع رهایی انسان از هر آنچه که غیر خداست. خیلی این موضوع مهمه، لذا حاکمیت های غیر توحیدی توی سوره همه به سمت حاکمیت و ولایت خدا رفتن. واژه ولایت، هنالک الولایت توی سوره آمده، خیلی واژه مهمیه دوستان. اصلا اگر انسان در ولایت قرار بگیره، که همه این چهار تا داستان میخوان ولایت خدا رو به عنوان پناه اصلی توی عالم نشون بدن، میتونه نصرت ولی داشته باشه، میتونه از الهامات غیبی بهره مند باشه، مهمتر از همه میتونه از کتاب قیم، که کتابیه که قیام آفرینه، بهره داشته باشه. پس من با اجازتون این نکات رو یادداشت بکنم که انشاءالله به حافظمون بسپاریمش. میام الان نکات عزیزانمون رو هم میخونم، ببخشید من یادم رفت بخونم. این خیلی سوره جالبیه که حالا اینو بگیم بعد بریم رو کلیت جریان مثبت و منفیش هم بریم. خب یه اسلاید باز کنیم، یه تخته، و بعد اینجا نکاتمون رو اینجا بنویسیم. اینو بزرگش بکنیم. خب عرض کنم محضرتون که سوره مبارکه کهف، که این سوره سوره ایست که در واقع دعوت به پذیرش توحید و ولایت مداری خداوند برای بهره‌مندی از کتاب قیم و اهل قیام شدن. چهار تا داستان میده، توی همه این داستان ها انسان رو به این سمت در واقع دعوت میکنه. خب نقطه اون جریان منفی سوره دوستان به چه شکلیه که باید ازش براءت داشته باشیم؟ میگیم کسانی هستن که در سبک زندگی و اعمال عینی که انجام میدهند بسیار از حقایق دور شدند، فاصله گرفتن. در واقع دوستان انگاری که اون بدیها و جریان ولایت غیر خدا تبدیل به یه شبه نظام میشه. خیلی عجیبه که این داستان رو خدا ایجاد میکنه. خب در واقع چهار تا محور داره سوره دوستان. محور اولش اون اصحاب کهف، محور دومش اصحاب باقه، که خیلی جالبه، اصلا خیلی شیرین، و داستان حضرت موسی و خضر، و جناب ذوالقرنین. حالا ببینید تمام این چهار تا داستان دوستان یک جنبه مثبت داره، که این آدم ها تحت ولایت خدا بودن. یه جنبه منفی داره، جنبه های منفیش همین جوری میشن، یعنی یه سبک زندگی هن که این سبک زندگی بر اساس یک مبانی مندرآوردی و بدون مبنا، چون از ناحیه شیطان میاد دیگه. ولی میخوایم حالا اون ویژگی های مثبتش رو بگیم، یعنی اون ویژگی های مشترکی که در تمام این چهار تا محور مثبت و توجه میشه در اون جریان ایمانی سوره چه اتفاقی میبینیم دوستان؟ یک کسانی رو میبینیم که گرفتار عرف های کاذب و شدیداً جذاب روزگار نمیشن. نمونش اصحاب کهف دیگه، این میتونستن هجرت نکنن، میتونستن مثل مردمان دیگه، در واقع اینا اصحاب کهف هم. بچه من دونه دونه براتون میگم که بدونید توی هر جریانی اون محور رو داشته باشین. استقلال خودشون رو دوستان اصحاب کهف، اصحاب استقلال خودشان را اصحاب کهف حفظ کردن. این خیلی موضوع مهمیه که از زیر بار طاغوت نرفتن. این در واقع این میشه اصحاب کهفش. خب تو جریان اصحاب باق چیه دوستان؟ در داستان باق مؤمن جریان ایمانی مقابله با مالندوزی میکنه، به اون صاحب باغ میگه چرا از مال باغت انفاق نمی کنی؟ چرا اینو از آن خودت میدونی؟ چرا اینو به جریان، چرا مال و دارایی و توانمندی که داری رو به جریان نمیندازی؟ در داستان حضرت موسی و خضر میاد به شما با سبک زندگی های توحیدی، در واقع سبک زندگی های توحیدی که خداوند در رأس آن قرار دارد آشنا میکنه. ببینید دوستان، من یه نکته اینجا بگم و رد بشم، چون من خدا حضرت خضر اینجا فکر کنم خیلی مظلوم واقع میشه. خداوند در این آیات نه اعتراض که نه سوالات حضرت موسی رو اشتباه دونستن، نه کاری که حضرت خضر داره انجام میده رو اشتباه دونستن. خدا هر دو حالت رو تایید کردن تو آیات. ما اصلا تو این آیات جایی نداریم که خدا بخوایم خدا نکرده حضرت خضر رو. این نشون میده که دوستان ما در ساختار ولایی دو تا دستگاه داریم. یک دستگاهی که ما الان در زمان غیبت از داریم، مثل دستگاه حضرت موسی بر اساس ظاهر خود بودیم تا از اول تاریخ هم همینجوری اهل بیت و انبیا بودن، منتها دستگاه حضرت خضر که بر اساس غیب ای بسا در حکومت حضرت حجت، از اون دستگاه هم استفاده بشه و هیچ جای تعجبی نداره. یعنی هر دو دستگاه مورد توجه خدا قرار داره، ولی ما الان از نداریم به غیب عمل بکنیم، اما ولی خدا اگر ظهور کنه ممکنه در جاهای از شیوه خضری جلو برن، کما این که ما در بعضی انبیا مثل حضرت داوود و سلیمان این شیوه خضری رو در بعضی جاها داشتیم. خواستم فقط همین یه اشاره بکنم به اینکه این داستان رو خیلی راحت بخونید، یعنی براتون سوال نشه که چرا حضرت موسی سوال کرد. خب چون حضرت موسی مأمور به اینه که به ظاهر عمل کنه. خب چرا حضرت خضر؟ چون حضرت خضر مأموره که اون دستگاه تو عالم ترویج بده. اینا دوتا در واقع ساختار مجزا و در این حال درست هستش. خب در داستان جناب ذوالقرنین چه اتفاقی میفته دوستان؟ جناب ذوالقرنین اینجا یک شخصیتی، یک جامعه ای، یک جمعی که به اقلیم خاص وابستگی پیدا نمی کنه. آقا میگیم که خب شما چرا مهاجرت نمی کنید از تهران برید؟ میگه نه آقا، تهران اصلا ما وابسته شدیم. ببین چرا از روستا هجرت می کنید میای تهران؟ آخه ببین همه چی تو تهرانه. این آدم نباید دوستان نسبت به اقلیم وابستگی کاذب پیدا بکنه، وگرنه نمیتونه هجرت کنه، نمیتونه بکنه، نمیتونه سیروفل از داشته باشه. حالا اینکه خوبه یه دیگه میگن اصلا ما اگه بالشت خودمون نباشه خوابمون نمیبره. جناب زوغنه خدا میدونه بنده خدا هر شب در یه مکانی خوابیده. ما در سوره ملک قصص خدا انشالله به همون در خواب، نمیدونم در بیداری، زیارت حضرت موسی رو انشالله نصیب کنه. داریم حضرت موسی وقتی که از اونجا فرار میکنن و حالا اون دنبالشون میکنن، ایشون تا مدت ها دوستان روی سنگ میخوابیدن، بعد دو روایت داریم اینقدر گیاه خورده بودن که شکمشون سبز شده بوده. مجاهد باید حماسه آفرین باشه، نباید به یه قسمتی. ما الان بعضی هم برای یه مسافرت رفتن، حالا ببینید اون فرق میکنه ها، آدم بچه نوزاد داره، بچه کوچیک داره، پدر بزرگ، مادر بزرگ، با آدم ملاحظه اونو نمیگم ها، ولی مثلا خودمونو میگم آقا حالا بریم فلان شهر، سخت میگذره، چی نیست، شرایط نیست، ببین آدمی که مجاهده اهل حماسه و خدا من خدا تحسین میکنه جناب ذوالقرنین تو قرآن، با شجاعت سیرو فی الارض داره و به واسطه این مشق توحید میکنه در زمین، مشق توحید میکنه. یعنی میخوام بگم واسع البال باید باشیم، باید یه جوری رها باشیم، باید یه جوری چنده باشیم از محیط، وابسته نباشیم به اتاق خواب، چه میدونم به مکان، به خونه، به محله، به شهر. نه، یه موقع لازم آدم هجرت کنه، خب میکنه، چه اشکالی داره. یه موقع مثلا لازمه اصلا برنامه ریزی داشته باشیم حتما، مخصوصا که الان الحمدلله هوا داره رو به خوبی میره، مخصوصا بچه ها خیلی نیاز دارن به این فضاها، مخصوصا زندگی های آپارتمانی ما که واقعا بچه ها رو از آیبینی محروم کرده. و ما وقتی شما فرزندان خودمون رو در کنار فرزندان روستا میذاریم، دوستان واقعا ما میبینیم که هوش آیه‌خوانی بچه های روستا بسیار فعال تره و اینا مواردی که باید انشالله براش برنامه زیرش. پس سوره مبارکه ارزم محضرتون کرد، یک انسان اهل جهاد، قیام ساز، مجاهد، حماس آفرینه، چقدر تقیانگر بر علیه ساختارهای غیر توحیدی که تو عرف یه دفعه جدی میشه، یه دفعه مهم میشه. دیدید مثلا یه دفعه توی عرف یه ساختاری شما استشمارتون میگه این ساختار، مثلا اون چی بود، اون هرمایی که حالا اسمشم یادم رفت، ساختاره هرمی که اصلا استشمامش واقعا منفی بود، مبارزه میکنه، مقابله میکنه و آدمها رو زنده و هوشیار میکنه. خب خسته که نشدیم، بریم سوره مریم هم بخونیم امروز، چون سوره مریم هم یک سوره بسیار دوست داشتنیه که حیفم یاد اینو نگیم. آها آفرین خانم، خیلی از این ساختاره اینجوری هستن دوستان، متاسفانه که یه عده آدم هم فریب میخورن، گول میخورن. برای چی باید هجرت کرد؟ خانم فکر جان، آدم باید بره ببینه اقلیم های شهرش رو ببینه، باید بره کوه ببینه، خدا تو قرآن گفته سیرو فی الارض داشته باشین، باید بره شتر ببینه، اصلا یه سفر داشته باشین دوستان، بچه هاتون و خودمون بریم. فقط ببین خدا تو قرآن گفته چرا به شتر، سوره مکه قاشیه نگاه نمی کنید، یا بریم فلق ببینیم، بریم کبیر ببینیم، به خدا ما خیلی خودمون رو محروم، بریم آسمون ببینیم، ستاره ببینیم، بریم زوها ببینیم، یه شب تا صبح این آسمون چجوری روشن میشه. اینا وصل به زندگی تشریع ما دوستان، اصلا هر چی آیه بینی ما قوی تر بشه، ما از اون طرف تو زندگی تشریع توانمندتریم. نگاه به آسمان افسردگی ها رو رفع میکنه. ببینید خود این دیدن آیات انسان رو بزرگ میکنه. الان بچه شاهرود جانم، خانم طالب‌پوری اینجا هستن، خانم طالب‌پور برنامه بریزید انشالله بریم، اصلا شما توی حالا میادگاه هم هستین، اصلا از طرف میادگاه دعوتنامه داشته باشین، خیلی خیلی خوبه انشالله. از بعد از ماه مبارک هم هوا خوب میشه، هم مدارس رو به تعطیلی میره، به نظرم خیلی میشه استفاده های الان همین دوره همین های ماه مبارک رو فعلا دوستان قدر بدونیم که خواهش عزیزاده داره انجام ده. فکر کنم میخواد به شمال و طالقان و خلاصه کیش و قشم و جاهای اونجوری هم بره. بله خانم فکور، اصلا دنیاییه. بعد آدم اقلیم های کشورش رو بشناسه، خیلی در واقع اون بچه های ما حس وطن خواهیشون، دوست داشتن الان این، ببینید الان اکثر مهاجرت هایی که به خارج از کشور میشه خیلی راحت های پژوهش میداری بکنیم با پدر مادر این بچه ها. آه شما چقدر بچه هاتون نسبت به اقلیمتون آشنا کرده بودین، نسبت به آبا و اجداد، نسبت به ایرانی ها، نسبت به عقبهی که این سرزمین داره، خونها و شهدایی که این مرز و بوم دادن. چقدر بچه های ما الان آگاهن، چقدر بچه های ما اقلیم های ایران رو دیدن. اینا خودش خیلی، بله خان مقدسی احسن به شما، خیلی مهمه. سلامت بشه خان کفایی. خان کفایی شما که دیگه ماشاءالله خان کفایی از اون مادرای اهل واقعا همراه. اصلا خان کفایی بسم الله میخواد ما یه خیزشی یه پویشی تو جمعهای مذهبی برای این اقلیم شناسی و سفرگردی و آقا چندن از این محیط های زندگی ما چش خیلی آدم یه روستا داره یک ما بره تو روستا زندگی کنه بچه ها ببینن چوبان ببینن آقل ببینن آخر ببین اصلا اینا رو ما بچه های ما هیچ لمسی ندارن ببینن آقا شما الان از یخچال شیر برمیداری اون دختر روستایی اونم مثل تو دختر خونه است اون باید بره شیر بدوشه با زحمت فراوان بعد بیاره رو گاز بذاره بدوشه ببین اینا رو باید ببینی یعنی تا بعد اینجوری بچه های ما از مصرف گرایی جدا میشن دیگه اگه مثلا یه کاری قراره انجام بدن قرولون نمیزنن پسرای روستا رو ببینن دخترای روستا رو ببینن کار کردن رو زمین رو ببینن شالیکاری برنج رو ببینن چه سختی داره تا کجا توی گل آدم پاش فرو میره برای برنج کاری یعنی اینا رو باید دید یه موقعی من یادش بخیر اوایل ازدواجمون بود یه روستای ما نزدیک عراق داریم روستای پدر همسرم خیلی هم روستای شهید پروری دوستان یه روستای 4000 نفری 2500 تا شهید داده بوده چیز عجیبی روستاش بعد همون اول ازدواج همسر منو بود زمین کشاورزی پدرشون این بیلای کشاورزی باورتون نمیشه دوستان چقدر سنگین بود این بیل من تصورم میدونستم بیل کشاورزی خب اصلا من نمیستم بیل رو بلند کنم که خاک ازش بردارم اصلا روی کردتون به خیلی چیزا تغییر میکنه تمام صحبت سر اینه که انشاءالله آدم ها تجربه کنن داست کشاورزی رو آدم ببینه درو کردن آدم ببینه یه چی بگم چاه رو آدم ببینه آب کشیدن از چاه رو آدم تجربه کنه میوه چیدن از درخت رو آدم تجربه کنه و بذاریم بچه هامون از این حالت استیبیل خارج بشن مخصوصا بچه های 7 سال دوم که تو دوره تفکرن دوستان به شدت این آیه بینی کمک میکنه از فضای مجازی از القاعات رسانه‌ای به دور باشن هر چی دوستان ما بتونیم این بحث طبیعت گردی رو بالا ببریم و تجربیات عینی رو قدرت وهم و خیال بچه ها رو مدیریت کنیم و بعد ما انشاءالله در آینده پدران و مادران متعادلی رو و استانداردی رو تقدیم جامعه شیعمون میکنیم خدا حفظشون کنه خدا حفظشون کنه احسن شما بسیار عالی خان کفایی جان دیگه بعد دست ما رو بگیری خان کفایی جان ببینید دیگه الحمدلله شما خب اگه اجازه بدین دوستان من با اجازتون سوره مریم هم بگم حیف این سوره رو امروز نگیم چون از برنامه عقب هستیم اینو بذاریم براتون بیارم خلاصه خیلی برکات داره یعنی واقعا اینا همه همون نعمتاییه که دوستان خدا تو سوره نحل به ما داده و گفته اگه اونا رو انجام بدی اهل امر به عدل و احسان میشی اینا دقیقا آیات سوره است که الحمدلله داره در جمع ما داره گفتگو میشه به برکت ملائکه‌ای که توی این جمع ها به خاطر آیات قرآن تشریف میارن
بسم الله
ببینید دوستان همین ابتدا سوره با رحمت شروع میشه میگه پیامبر این ذکر رحمته رب تو به عبدش زکریا موضوع رحمت توی سوره بسیار مهمه و اساسا سوره مبارکه مریم آمده تا ما راه‌های استقرار رحمت ماندگاری رحمت تو زندگی های ما رو برامون نشون بده ما نه اینکه از رحمت بهره مند نیستیم ها نه نه ولی مقطعی دوستان دائمی نیست ما دچار قبض میشیم دچار خالی شدن میشیم انگار این رحمت خاموش و روشن میشه. سوره مبارکه مریم اومده به شما راز ماندگاری رحمت، راز بقاء رحمت رو بگه. من یه مقدمه عرض کنم دوستان، اگر جریانش بود انشاءالله فردا جریانش رو میگیم، چون این خیلی مهمه مخصوصا برای ما مادران، خیلی توجه به این موضوعی که میخوام الان عرض کنم مهمه. ببینید دوستان، زمانی که حضرت مریم سلام الله علیها در زندگی میکردن، یک زمانی بود که به شدت دشمن با ایشون در تقابل بود، زیر ذره بین بودن، از زخم زبان بگیرید تا یعنی اصلا حضرت مریم انشاءالله هممون باهاشون مشهور بشیم، فاطمه قرآن هستن، خیلی زندگی فراز و نشیبداری رو دوستان داشتن. از همه ابتدایی که توی معبد میرن مادرشون نظرشون میکنن، خب ایشون دشمنان عدیده‌ای داشتن. فکر نکنید که حضرت مریم توی جامعه حالا دشمن هست ولی دشمن کاریش نداره، نه، دشمن زیر ذره بین دارش. بعد شما فکر کنید توی همچین وضعیتی ایشون باردار میشه، دشمن که منتظر آتو بود دیگه. بعد حالا چه ببینید، هر کی جای حضرت مریم بود یا قالب توهی میکرد یا میگفت خدایا نه، من همین جوریش آبرو و دودمان و همه زندگیم در خطر و در نیش و کنارهای. ولی حضرت اینو نگفتن دوستان. حضرت وقتی که در واقع ملک مقدس توسل پیدا میکنن که بهشون نوید این فرزند رو بدن، درسته که خوف حضرت خب به خاطر این بود که خب فضا اصلا فضای بشری نبود، حضرت اعتماد میکنه به وعده های خدا، حسن ظن داره به خدا و محکم پای این قضیه وای میسته. و موقعی که فرزندشون دنیا میاد و خدا میگه مریم دست فرزند تو بگیر و برو وسط قوم، حضرت نمیگن نه ها. ببین تا چقدر ایشون به خدا ایمان داشته، تا چقدر به خدا اعتقاد داشته، اوج اعتقادشون رو ببینید. و دو، الان ما مادران الان مخصوصا این اخیراً و خب تو شهرهای بزرگ کلان شهرها این واقعا بیشتره که مادران در بازی فرزندآوری خیلی احساس تنهایی و کمک نداشتن میکنن. وقتی مثلا به قیامهای فرهنگی دعوت میکنیم مادران رو، میگن ای خانم ما همین دوتا ستا چهارتا بچه رو بزرگ بکنیم، ما رو چه به قیام فرهنگ، ما اصلا میدونید چقدر دست تنهاییم، میدونید ما اصلا. در صورتی که آدم وقتی حضرت مریم سلام الله علیها رو میبینه، خب میبینه که ایشون هم در اوج فشارها، در اوج اصلا تنهایی حضرت مریم دوستان قابل مقایسه با تنهایی های ما نیست. ما یک اپسیلون تنهایی حضرت مریم رو نکشیدیم، ولی یک لحظه از قیام ایشون باز نایستادن، نگفتن کمک نداریم، نگفتن. پس معلوم میشه دوستان این قیام فرهنگی، این مجاهدت، یه اسباب و لوازم دیگری میخواد. نمیگم کمک های دنیایی نباشه ها، نه نه، عرضم اینه، هیچ وقت بچه محدودیت نیست برای مجاهدت. یه وقت فکر نکنیم آقا فرزند کم تربیه یا بچه نگیم که جهاد اون محدود، نه، اصلا داستان اینجوری نیست. اصلا داستان ببین، حضرت زهرا سلام الله علیها که واقعا جا داشت اسمشون توی این سوره بیاد، چون ایشون مولای حضرت مریم سلام الله علیها هستن و حضرت مریم پیشوای ایشون هستن و انشاءالله مادر همه ما هستن. ببینید ایشون در تمام عمر شریف تأهلشون یا باردار بودن یا فرزند شیر میدادن دیگه، ولی لحظه از قیام باز نایستادن. میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم سوره مبارکه مریم مخصوصا برای ما خانوم ها حرفهای مگوی زیادی داره دوستان. اصلا انگار اومده بگه راه بهره‌مندی از غیب، راه قیام، اون قیامی که تو سوره کهف داشتیم، راه مجاهدت رو بیا از یه مسیرهای دیگه بهت یاد بدم و یه اسلحه دیگه به توی مادر و به توی پدر و به توی مجاهده در صحنه بدم. نمیخواد اون اسباب و دوستان نفع بکنه ها. حالا این اسلحه رو بگم و آره اذان بریم به سمت نماز. مهمترین اسلحه که میگن دعاست، که فرهنگ دعا، آداب دعا، ادب دعا، این که اصلا چجوری آدم دعا کنه رو ما تو این سوره انشاءالله یاد میگیریم. اینو انشاءالله طلب بنده به شما که فردا براتون جریان مثبت منفی رو با همین روی کرد عرض کنم. احسن خانم شمسی، آفرین آفرین، واقعا به شما یاد میده تو زندگی معجزه کنید و اعجاز ایجاد بکنید. قدرت های معنوی بالا به آدم عطا میکنه. انشالله که هممون بهره مند باشیم. ببخشید دیگه موقع اذان هم هست، نشد دیگه جریان مثبت و منفی رو بگم. انشالله به امید خدا دوستان فردا سوره مبارکه مریم کامل میشه، سوره طه، انبیا و سوره مبارکه حج در مطالعمون قرار میگیره، جریان شناسی مثبت و منفی سوره. خیلی التماس دعا داریم انشاءالله که حاجاتتون روا باشه. برای سلامتی خودتون، خانوادتون، نسلتون هم یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد.